بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم اگر ماهی که در اصل خلقتش فلسدار باشد، چون میدونید که ماهی حلاله که دو تا شرط داشته باشه، یکی این که فلس داشته باشه، یکی هم این که بیرون آب جون بده، تو آب جون بده حلال نیست. حالا میفرماد اگر ماهی که در اصل خلقتش فلس داره، هرچند از جهت عارضی فلس از او جدا شده، با یک کسی دعوا کرده فلساش ریخته، یا یک کسی اومده تلاش میشه دیگه به جهات دیگه، یا یک کسی اومده واکسش زده فلسش ریخته، ولی اصل خلقتش فلس داره، اگر این ماهی رو از آب زنده بگیرن و بیرون آب جان دهد، پاک و خوردنش حلال است. پس دو تا شرط داره ماهی، یکی این که بیرون آب بمیره، یکی این که فلس داشته باشه. و چنانچه در آب بمیرد، همین پاک است ولی خوردن آن حرام است، چون یه شرطش انجام نشده، مگر این که در تور ماهیگیر در آب بمیرد که در این صورت خوردنش حلال است. یعنی این فتوای آقای سیستانی است، یعنی اینه که تور بندازن تو تور ماهیگیر بدون اینکه جاهای مختلف بره، اونجا یه عده ماهی بودن آبم هست، ولی میفرمان ایشون حلال است. و ماهی بی فلس را اگرچه زنده از آب بگیرن و بیرون آب جان دهد حرام است. پس یکی فلس داشته باشه، یکی بیرون آب بمیره، مگر در تور ماهیگیری به فتوای ایشون. اگر ماهی از آب بیرون بیفتد یا موج آن را بیرون بیاندازد یا آب او را ببرد فرو ببرد در و ماهی در خشکی بماند، چنانچه پیش از آنکه بمیرد با دست یا به وسیله دیگر کسی اون رو بگیرن، یعنی خودش افتاده بیرون سید نشده ولی افتاده بیرون داره به اصطلاح تلاش میکنه هنوز نمرده، با دست بگیرن تو دست بمیره، بازم پاک و حلال است. به روح حضرت رضا علیه السلام صلوات تقدیم میکنیم. میدونید من از چند روز قبل از سخنرانیم به فکر موضوع سخنرانی هستم؟ بر هیچ کاری به اندازه سخنرانی هایی که عمومی دارم استرس ندارم، اصلا استرس دارم. این رو برای یه داستانی میگم که امروز برام پیش اومد. عرض کنم که از چند روز پیش فکر کردم امشب هم راجع به کی صحبت کنم؟ حضرت رضا علیه السلام. چرا؟ برای اینکه هفته پیش ولادتشون بوده، جشن داشتیم، دو شب صحبت کردیم، امشب هم شب جمعه ذی‌قعده راجع به حضرت رضا صحبت کنیم. فکر کردم راجع به حضرت رضا چی بگم، گفتم خب میام کتابا رو نگاه میکنم. امروز خیلی سرم شلوغ بود، بیزی من بودم، همش رفت آمد بود. غروبم که میخواستم کتاب، البته مطالبش رو آماده کرده بودم، ولی چیاشو انتخاب کنم؟ از ساعت حدود 5 که اومدم پایین مهمون داشتن تا موقعی که اومدم خدمت شما، در این وسط کتابها رو جدا کردم. کتاب اولو که این کتاب باز کردم، دلم میخواست از حضرت رضا راجع به امام زمان ارواح نافداه صحبت کنم و حدیث بخونم. جلوی چشمم دو تا حدیث فوق‌العاده قرار گرفت. اون کتابای دیگر گذاشتم سر جاش، این آوردم. دو تا حدیث در نظر گرفتم. اینجا اومدم الان یه بار دیگه باز کردم که چون دلم شور میزنه درسمو بیشتر روون کنم، غلط نخونم یا آبرون پیش این آقای دکتر داروساز بره. اینجا نگاه کردم، یه دقیقه طول نکشید، یه داستانی رو دیدم که مدتا بود دنبالش بودم که بگم. یهو دیدم عجب، دم دستمه. فهمیدم حضرت رضا علیه السلام نظر دارن که ما این حدیث رو امشب بخونیم. کتابی که دستمه کمال الدین و تمام النعمه است، نوشته کیه؟ شیخ صدوق. شیخ صدوق قبلش کجاست؟ همین ابن وابه شیخ صدوق دیگه. کتاب را در نیشابور از مشهد برمیگشته در نیشابور، یه چند روز مونده شیعیان ازش سوال و جواب میکردن، question reply. شب خواب امام زمان رو دیده، حضرت فرمودن درباره غیبت ما کتاب بنویس. گفته نوشتم، ولی حضرت فرمودن نه، اختصاصا درباره غیبت امام زمان کتاب بنویس. خیلی جالبه، ایشون شروع کرده به نوشتن کمال الدین. در این هزار و تقریبا 1100 خورده سال اینو نوشته، چون ایشون متوفای 381، الان 1433 سال میشه، یعنی 11 قرن قبل، درباره امام زمان و غیبت امام زمان در این 1052 سال تا اونجایی که من اطلاع دارم، که خیلی کم اطلاع دارم، ولی راجع به امام زمان یه خود اطلاعاتم بیشتره، کتابی به این مدرنی نوشته نشده. کمال الدین و تمام النعمه، یا اکمال الدین و اتمام النعمه. خیلی جالبه کتاب و مطالبش، مدرن و به اصطلاح دارای ترتیب و فصل و باب بسیار حساب شده. کتاب ترتیبش اینه، اول شروع کرده اثبات لزوم حجت، اولین تیترش هم اینه، الخلیفه قبل الخلیقه، الخلیفه قبل الخلیقه، آفرین، امام قبل از خلقت، الخلیفه قبل الخلیقه، اومده مفصل صحبت کرده. بعد اومده راجع به از کنم که غیبت انبیا، که حضرت هم در خواب بهش گفته بودن راجع به غیبات انبیا صحبت کن، حدیث جمع کن، راجع به غیبات انبیا صحبت کرده، از کنم که سوال و جواب کرده، بعد راجع به غیبات انبیا مفصل صحبت کرده و غیبات اوصیا مفصل صحبت کرده. بعد اومده دونه دونه از خدا گرفته تا خود امام زمان راجع به غیبت حدیث آورده. از خدا، نص الله عز و جل علی القائم علیه السلام، یعنی خدا بر قائم علیه السلام تصریح کرده و فرمایش کرده. بعد از نص الله عز و جل، نص النبی صلی الله علیه و آله علی القائم علیه السلام مفصل، خواستم اینو عیبی نداره معرفی کنم، مفصل حدیث آورده. بعد ما اخبر به نبی من وقوع الغیبه بالقائم علیه السلام، روایات پیغمبر را راجع به غیبت آورده. بعد روایات امیر المؤمنین علیه السلام را راجع به غیبت آورده. بعد روایات حضرت زهرا را راجع به غیبت آورده تا امام زمان. من میخوام روایتی که بخونم، یکی دوتا حضرت امام رضا علیه السلام راجع به غیبت. بسیار اینترستینگ میگم، جالب، خیلی جالب و جذابه. و من واقعا میگم اینو لطف خود حضرت رضا میدونم. میخواستم اول چند تا عرض کنم که حدیث بخونم، بعد اینو بخونم، حالا یه حدیث کوتاه میخونم، اینو میخونم، اگر وقت بود احادیث دیگه هم میخونم. به روح مادر حضرت رضا، حضرت نجم خاتون یا تکتم خاتون، و به روح پدر حضرت رضا، حضرت موسی بن جعفر، و به روح برادر حضرت رضا، حضرت شاه چراغ، که فردا من میخوام برم زیارتش، نه برای زیارتش، برای قدیر میرم، اونم زیارت میکنم، و به روح خواهر حضرت رضا، حضرت معصومه، و به روح برادر دیگه حضرت رضا، امامزاده صالح. شهر شما خیلی شهر خوبی است، این امامزاده صالح رو غافل ازش نشین. من خودم کم توفیقم، ولی گاهی میرم، کم میرم، یه چیز فوق العاده ایه این امامزاده صالح از نظر کمالات. به روح همشون یه صلوات ختم میکنیم. صفحه این یه جلدی ها صفحه 372 حدیث شماره 6. عبدالسلام ابن صالح هروی قال سمعت دعبل ابن علی الخزائی. دعبل خزائی رو اسمشو شنیدی؟ شاعر اهل بیتی بسیار بسیار پخته بوده. این دعبل خزائی از قبیله معروف خزائه بوده که در حجاز و در عربستان خیلی قبیله معروفی بودن. ایشون میگه عبدالسلام ابن صالح هروی نقل میکنه از خود دعبل خزائی. این یه دونه روایت کوچیکو بخونم بعد اون مفصله رو که قسمت شما بوده اینجا دیدم اینجاست دنبالش میگشتم میخونم. میگه که انشد تو مولای رضا علی ابن موسی رضا علیه السلام قصیدتی التی اولها. اومدم خدمت حضرت رضا علیه السلام، اون قصیده ای که گفته بودم، قصیده یعنی اونی که در تعریف کسی است، غزل کلیه اما قصیده مخصوص کسی است، هم در فارسی هم در عربی. میگه آمدم خدمت حضرت رضا قصیده ای را که اولش این شعر بود، مدارس و آیات خلت من تلاوتی و منزل وحی مقفر العرساتی. بهش میگن قصیده تائیه دعبل. چرا تائیه میگن؟ چون آخرش همه با تا ختم شده، عرساتی و شعرهای دیگه که داره همش با ته سفراتی عرساتی و شعرهای دیگرش. میگه اینو خوندم، فلم من تهیتو الى قولی. راجب کی گفته؟ راجب خاندان اهل بیت. بعد اهل بیت رو کلی گفته، بعد چند تا شعر راجب امام زمان گفته تو اون شعر. میگه شعرامو خوندم تا رسیدم به این شعر، خروج و امام لا محالت خارجو یقوم على اسم الله والبرکاتی. منظور کیه؟ امام زمان ارواحنا فدا. معناش اینه که خروج و ظهور امامی حتما لازم است که قیام میکند به اسم خدا و با برکات. با اسم خدا شروع میکنه، برکات میاره، که منظورش امام زمانه. یمیز فینا کل حق و باطل و یجزا علی النعماء و النقمات. یمیز فینا کل حق و باطلی. اون امامی که خروج میکنه حق و باطل را درباره ما از هم جدا میکنه. و یجزی علی النعماء و النقمات، پاداش نیکوکاران و بدکاران را در همین دنیا امام زمان علیه السلام میده. این دو تا شعر خوندم، داره برای کی تعریف میکنه؟ برای عبدالسلام ابن صالح هروی. میگه موقعی که اینو خوندم بکر رضا علیه السلام بکاءن شدیدا، حضرت به شدت شروع کردن گریه کردن. ثم رفع رأسه الی، سرشونو بلند کردن. فقال لی یا خزاعی نطق روح القدس علی لسانک به هذین البیتین. فرشته وحی روح القدس به زبان تو صحبت کرد، این حرف تو نیست. نطق روح القدس علی لسانک به هذین البیتین، این دوتا شعر را روح القدس به زبانت جاری کرده، کار خودت نیست. فهل تدری من هازل امام و متا یقوم. این امامی که خودت گفتی خروج و امام لا محالت خارجو یقوم و علی اسم الله و البرکاتی، میدونی این امام کی خروج میکنه و کی میاد و کیست؟ فقلتو یا مولای الا انی سمعتو به خروج امام منکم. چیزی نمیدونم مگر این اندازه، شنیدم امامی از خاندان شما ظهور میکند و خروج میکند. یطهر الارض من الفساد، زمین را از فساد پاک میکند. و یملأها عدلا کما ملأت جورا، زمین را پر از عدل و داد میکند همطوری که پر از ظلم و جور شده باشه. اینو گفتم خدمت حضرت. فقال یا دعبل، همینقدر میدونی؟ گفت بله. فقال یا دعبل الامام بعدی محمد ابنی. اللهم صل علی محمد. امام بعد از من پسرم محمد جواده و بعد محمد ابنه علی. یعنی اون فقط میدونست که از خاندان امام، از خاندان پیغمبر امامی خروج و ظهور میکنه که زمین رو پر از عدل و داد میکنه. حضرت دارن خصوصیات بیشترش رو بهش معرفی میکنن. بعد از محمد پسر او علیس و بعد علی ابنه الحسن. بعد از علی بن الهادی علیه السلام پسرش حسنه. و بعد الحسن ابنه. خیلی جالب حضرت رسا 1300 سال پیش برای دیبل گفته، مرحوم شیخ صدوق 1050 سال پیش اینا رو نوشته، یا مثلا 1080 سال پیش، چون موقع مرگش که ننوشته. و بعد الحسن ابنه الحجه القائم المنتظر فی غیبته. اللهم صل علی محمد. بعد از حسن پسرش الحجه. سه تا از لقبهای حضرت رو گفته، یکی الحجه، یکی القائم قیام کننده صلوات الله علیه، یکی المنتظر فی غیبته، کسی که چشم انتظار است در غیبت خودش، یا المنتظر فی غیبته، هر دو درسته. هم لقب حضرت منتظره، هم منتظر. منتظر یعنی خودش چشم براهه، منتظر یعنی مردم چشم براهش هست. المطاع فی ظهوره، وقتی ظهور کند همه ازش اطاعت میکنن. لولم یبق من الدنیا الا یوم واحد لتول الله عز و جل ذالک الیوم حتی یخرج فیملع الارض عدلا کما ملعت جورا. شما یه وقت هستش که به پدرتون میگین که من دارم میرم مکه، یه چند دقیقه بیایم منزل ما. پدر شما به شما میگه حتما میام، حتی اگر لحظه های آخرم شد، یک دقیقه هم که شد میام منزلتون، یعنی حتما میام. امام علیه السلام میفرماد که اینقدر ظهور این امام قطعی است و حتمی است، اگر باقی نماند از دنیا مگر یک روز، خدا اون روز را طولانی میکند تا خروج کند اون امام الحجه القائم المنتظر، خروج کند زمین را پر از عدل کند، همونطوری که پر از جور شده باشه. اما اونی که ازت پرسیدم این امام کیست که گفتم، اما اونی که ازت پرسیدم میدونی این امام کی ظهور میکند؟ و اما متا فاخبار عن الوقت. اما اونی که گفتم کی ظهور میکند خبر از وقته، کسی خبر از وقت ظهور ندارد. فقط حدثنی ابی عن ابیه عن آبائه علیهم السلام، پدرم موسی بن جعفر، از پدرش حضرت جعفر صادق، از پدرانش ائمه، از پیغمبر نقل کردند که ان النبی صلی الله علیه و آله قیل له، پیغمبر بهش گفته شد یا رسول الله متى یخرج القائم من ذریتک صلوات الله. کی قائم از ذریه تو خروج میکنه و ظهور میکنه؟ فقال صلی الله علیه و آله، حضرت فرمود مثله مثل الساعه. ساعه یعنی چی؟ یعنی قیامت. مثل اون امام مثل ساعت قیامت است. لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا یأتیکم الا بغتتن. این آیه قرآن اعراف 187. کار او مثل کار قیامته، نمیاد و تجلی نمیکنه مگر بغتتن، یه مرتبه بدون سابقه، که سنگین است ظهور او در آسمان ها و زمین، نمی آید شما را مگر بغتتن، یعنی بدون وقت قبلی. امام زمان هم اینجوریه دیگه، این که به ما میگن توقع امر صاحب که صباحاً و مساء، صبح و شب منتظر ظهور حضرت باش، چون ظهور حضرت دفعتاً واقع میشه. روایت داره یصلح الله امره فی لیلتن، خدا در یک شب، تازه اونم منظور یک شب نیست، در یک شب یک لحظه خدا امر ظهور او را اصلاح میکنه. این روایت. این روایت تو شیخ صدوق نقل میکنه. بعد از این روایت به مناسبت این روایتی که مال دعبل بود، مرحوم شیخ صدوق میفرماید دعبل ابن خزائی، علی خزائی رضی الله عنه، خبر دیگری دارد، روایت دیگری ازش نقل شده که دوست دارم بعد از این حدیثی که گذشت برای شما نقل کنم. این شیخ صدوق گفته دوست داره برای شما نقل کنه، من هم به تبعیت شیخ صدوق اینو برای شما از روی حدیث شیخ صدوق میخونم. بعد ایشون راویان رو میگه تا میرسه به همین عبدالسلام ابن صالح هروی، همون حدیثه منتها داستانشو مفصلتر از عبدالسلام ابن صالح هروی نقل میکنه. ایشون میگه دخل دعبل ابن علی ابن الخزائی رضی الله عنه علی ابی الحسن علی ابن موسی رضا علیه السلام به مرو. حضرت 3 سال خورده ای در مرو بودن تا آخر عمرشون. از به اصطلاح مدینه خلیفه وقت مأمون ایشون رو فرا خوند، اونجا به حسب ظاهر بهش ولایت عهدی را داد و حضرت رو به نماز جمعه دعوت کرد که نماز جمعه بخونند و سکه به نام حضرت زد و یه کارهای اینجوری کرد. بعدم خودش مسمومش کرد و ایشون شهید شدن. اما 3 سال و خورده ای در آخر عمرشون در مرو بودن که همین جاییست که الان به شهادت رسیدن. خب دعبل ابن خزائی، عبدالسلام ابن صالح هروی، همینی که روایت قبلی رو نقل کرده، میگه وارد شد دعبل ابن خزائی بر امام رضا علیه السلام در مرو. فقال له یا ابن رسول الله، گفت ای پسر پیغمبر، انی قد قلت فیکم قصیدتن و آلیت علی نفسی ان لا انشدها احدا قبلک. خیلی جالبه، اینو دقت کنید. من میدونی چجوری حدیث سلکت میکنم، انتخاب میکنم؟ میدونی؟ نمیدونی. تو خونه، تو ذهنم وقتی میخوام حدیث بخونم شماها رو در نظر میگیرم، جوانترها رو. گفت یبن رسول الله، دعبل خزائی به امام رضا گفت در مرو، گفت یبن رسول الله، انی قد قلت فیکم قصیدتن، برای خاندان شما یه قصیده سرودم، و آلیت علی نفسی، با خودم تعهد کردم که لا انشدها احدا قبلک، قبل از شما برای کسی نخونم. یعنی قصیده که دارم براتون میخونم اولین باری برای خودتون میخونم. خیلی وفاست. ما ها مثلا میخوام یه مقاله بنویسیم برای استادمون، چیزی نامه بنویسیم مثلا عبارتی، اول با افراد مشورت میکنیم اینا، بعد برای استاد میخونیم. این گفت آلیت علی نفسی، با خودم تصمیم گرفتم برای کسی نخونم مگر اول برای شما بخونم. فقال علیه السلام هاتها، قصیدتو بیار، here you are، هست، پذیرایی کن، هاتها بیار، یا خزائی، فانشدها، بخ شروع کرد، مدارس و آیات خلط من تلاوت و منزل و وحی مغفر العرساتی، مدرسه ها و آموزشگاه های آیات الهی، که الان دیگه کسی اونجا قرآن نمیخواند، یعنی منزل پیغمبر و منزل امیرالمؤمنین الان دیگه خالص از دنیا رفتن. مدارس و آیات خلط من تلاوت، مدرسه های آیات الهی و قرآن که الان دیگه کسی تلاوت کننده نداره، و منزل وحی که خالی شده چون پیغمبر از دنیا رفته. موقعی که رسید به این شعر، عرافیهم فی غیرهم متقسما و ایدیهم من فیهم سفراتی، معناش اینه که، این شعر معناش اینه که، میبینم اموال اختصاصی اینها را که بین دیگران تقسیم شده نه بین وارثان خودشون، مثل فدک که بین دیگران تقسیم شده، و دستشون از اموال اختصاصی خودشون خالیه. اینو کی گفت؟ دعبل در شعر گفت، عرافیهم فی غیرهم متقسمن و ایدیهم من فیهم سفراتی، میبینم که دستاشون از اموال اختصاصی خودشون مثل فی، مثل فدک و دیگر ارثشون خالیست. بکا ابوالحسن رضا علیه السلام و قال صدقت یا خزائی، وقتی اینو گفت حضرت رضا علیه السلام شروع کردن گریه کردن، گفتن درست گفتی ای خزایی. فلما بلغ الى قوله، داره روایت میکنه عبدالسلام ابن صالح هروی، گفت شعر رو خون تا به این شعر رسید. شعر چیه؟ اذا وترو مدو الى واتریهم اکفن ان الاوتار منقبضاتی. موقعی که اینها کشته شدن و تنها شدن و خونخواه نداشتن، دستشون دراز است به سوی کسی که بیاد خونخواهی اینها رو داشته باشه، یعنی وجود امام زمان علیه السلام. یکی از جمله هایی که در زیارت عاشورا میخونیم، السلام علیک ایها الوتر الموتور. وتر الموتور یعنی کسی که کشته شده و خونخواهی خونش نشده، تنها مونده. وتر نماز وتر یعنی تنها مونده، هنوز خونخواهیش نشده. گفت به اینجا که رسید، جعل ابوالحسن علیه السلام یقلب و کفیه، دو تا دستاشون همینجوری هی تغییر میدادن به علامت تعجب، به هم میزدن و اینجوری به اصطلاح تغییر میدادن. و هو یقول اجل والله منقبضات، چون اون گفت دستاشون از این که بتونن خونخواهی کنن خالی، به اصطلاح بسته است، دستشون باز نیست که خونخواهی بکنن، یعنی در حکومت ظالمان هستن. اینو گفت حضرت دستشون هی تکون دادن، گفتن اجل سب کن والله منقبضات، به خدا قسم دست ما بسته است و دستمون برای خونخواهی خونهای حق ریخته ائمه قبل مخصوصا امام حسین باز نیست. لقد خفت فی الدنیا و ایام سعیها و انی لارجو الامن بعد وفاتی. عرض کنم خدمت شما که به این شعر رسید دعبل خزائی، گفت لقد خفت فی الدنیا و ایام سعیها، من در دنیا که بودم از کارام ترس داشتم و می ترسیدم، اما امید دارم بعد از وفاتم در امنیت قرار بگیرم و ترسم از بین بره، یعنی بعد از مرگ وضعم بهتر بشه. اینو که گفت دعبل گفت، قال له الرضا وقتی اینو گفت، گفت و انی لارجو الامن بعد وفاتی، امیدوارم که این ترسام استرابام بعد از وفاتم از بین بره. حضرت فرمود آمنک الله یوم الفزع الاکبر، دعا کرد براش، خدا در روز فزع اکبر که روز قیامته تو را در امن بدارد. خب دعای حضرت مستجاب، لذا دعبل عاقبت به خیر شد، شیعه شیعه هم نبود، داستانی داره. فلم منتها الى قوله، موقعی که رسید به این شعر، و قبرون به بغداد لنفس زکیتی تزمنته الرحمن فی الغرفاتی. راجب کیه؟ راجب امام هفتمه، چون امام هشتم که در خدمتشه. تا امام هفتمو گفت، گفت یک قبری هست در بغداد برای نفس زکیه و پاکی که تزمنه الرحمن فی الغرفاتی، ظاهرش قبرش در بغداده ولی خدا در غرفه های بهشت او رو جا داده. راجبه کی گفت؟ حضرت موسی بن جعفر که پدر حضرت رضاست. و قبرون به بغداد لنفس زکیتی تزمنه الرحمن فی الغرفات. اینا رو گفت. قال له رضا علیه السلام، خوش به حالش، فرمود افلا الحق لک بهذا الموضع بیتین، اینجا که گفتی تا موسی بن جعفر اومدی دو تا بیت اضافه نکنم؟ مگه امام رضا شاعر بود؟ بله، همه چی بلد بودن، منتها از علم لدنی همه چی بلد بودن. اینه که گفت و قبرون به بغدادن لنفس زکیت تزمنه الرحمن فی الغرفاتی، حضرت فرمود دعبل دو تا بیتم من اضافه نکنم؟ بهما تمام و قصیدتک، که قصیدت کامل بشه. فقال بلا یا ابن رسول الله، چرا؟ بفرمایید دو تا بیت اضافه کنید. از این اتفاقات برای کسانی که در راه اهل بیت شعر گفتن کاری کردن زیاد اتفاق افتاده. بعضی وقتا افراد شاعرهایی که برای پادشاهان شعر نگفتن، برای ظالمان و مستکبران تعریف نکردن، فقط برای اهل بیت شعر گفتن، یه جا گیر کردن، به زبانشون جاری کردن، تو خواب بهشون گفتن، این در حالات شاعران خیلیه. بلا یبن رسول الله، فقال علیه السلام، حضرت فرمود و قبرون به توسن یا لها من مصیبتن توقد فی الاحشاء بالحرقاتی، یه قبری هم در توس هست، چقدر این قبر صاحبش مصیبت دارد، می سوزاند جگرها را با آتشهای سوزاننده. و قبر به توس یا لها من مصیبت توقد فی الاحشاء بالحرقاتی الالحشر. جگرها برای این کسی که قبرش در توسه می سوزد، حتی یبعث الله قائما، تا خدا قائمی را برانگیزد، یفرج عن الهم والکرباتی، که غم و غصه و بلایا و گرفتاری ما را برطرف کند. این دو تا شعر رو کی گفت؟ حضرت رضا اینو گفت. فقال دعبل یبن رسول الله هذا القبر الذي بتوس، قبر من هو، این قبری که در توسه که گفته مصیبت داره و جگرها براش میسوزه تا حشر و تا قائم ظهور نکنه آرام نمیشن، این قبر کیه؟ فقال الرضا علیه السلام قبری، قبر من در توس خواهد بود. ولا تنقض الایام و اللیالی حتی تسیر توس مختلف و شیعتی، و روزها نمی گذرد مگر اینکه توس می شود مختلف، یعنی چی؟ محل رفت آمد، مگر اینکه می شود محل رفت آمد شیعیان من. و زواری فی غیبتی، میشه جای زائران من در دوران غیبت و تنهاییم. الا فمن زارنی فی غربتی بتوس کان معی فی درجتی یوم القیامت مغفورا له. دیبل آگاه باش، آگاه باش، کسی که مرا در غربتم در توس زیارت کند با من در درجه و جایگاه من خواهد بود روز قیامت، مغفورا له، در حالتی که گناهانش آمرزیده شد. خیلی فوق العاده است. اون تا همونطوری که کربلایی ها امام حسین دم دستشون رو خیلیشون قدر نمیدونن، ما هم حضرت رضا علیه السلام دم دستمون رو خیلی قدر نمیدونن. اینو گفت. ثم نه حضرت رضا علیه السلام، جالب این داستان، ثم نه اینو گفت حضرت، ثم نه حضرت رضا علیه السلام بعد فراغ دعبل من انشاد القصیده و امره ان لا یبره من موضعه. حضرت پا شدن به دبل گفتن جات تکون نخور، بیشین همینجا. گفت چش. یه چیزی رو تو پرانتز بگم، جسارت به این آقایون بزرگترها نمی کنم. شما بچه ها وقتی به کسی کمک کردی، صدقه دادی، کمک کردی، سعی کن آبروش حفظ بشه. خیلی من روایت خوندم از ائمه، کسی اومده تو مجلسشون، همه نشسته بودن، کمک خواسته از حضرت، حضرت رفتن اندرون، کیسه پول، هدیه، لباس دادن به محمد، دادن به محمود، گفتن ببر بده به اون، خودشون نیومدن برای کمک کردن. چرا؟ برای اینکه چشم اون سائل به چشمش نیفته و خجالت نکشه. ببین چقدر بزرگوار بوده. این بزرگواری ها رو ما باید که شیعه هستیم از ائممون چیکار کنیم؟ تمرین کنیم. حضرت وقتی که قصیده او تمام شد پا شدن و رفتن، گفتن تکون نخور از جات. فدخلت دار، رفتن اندرونی. فلما کان بعد ساعت خرج الخادم الیه بمعت دینار رضویه. خادم حضرت 100 دینار رضوی که به نام حضرت رضا در توس زده بودند و به اصطلاح مسکوک شده بود و ضرب شده بود، 100 دینار رضوی داد به خادم که بده به دعبل. فقال له یقول لك مولای اجعلها فی نفقتک. خادم گفت مولای من حضرت رضا فرمود اینو خرج راهت قرار بده. فقال دعبل، دعبل گفت والله ما لهذا جئتو، قسم به خدا نیومدم از حضرت انعام بگیرم. ولا قلت هذه القصيده طمعا في شيء يصل الي، این قصیده رو هم نگفتم به طمع اینه که حضرت به من انعامی بدن. ورد دست سره و کیسه رو برگردوند، گفت ببر بده به حضرت. گفتم اینو دنبالش میگشتم مدت ها، میدونستم اینجا هست، ولی الان اینجا نشستم یه دقیقه بچه ها که داشتن خطابه رو میخوندن و این خوندن خطابه رو قدر بدونید. معجزه است، معجزه معجزه. اون وقت این یه مرتبه جلوی چشمم قرار گرفت. ورد دست سره، کیسه رو برگردوند و سأل ثوبا من ثياب الرضا ليتبرك به و يتشرف. گفت حضرت یکی از لباسای تنشونو که تبرک شده به تنشون بیار به من بده که من باهاش تبرک کنم و شرافت پیدا کنم از لباسایی که پوشیده، لباسای کهنه شو. فانفذ الیه الرضا علیه السلام جبه تخز مع السره. حضرت وقتی خواد اومد گفت این کیسه 100 دینار طلای رضوی رو ببر بهش بده، این هم یک جبه و لباس مثل عبا، مثل پوستین، علمم از خز که جز گرونترین چیزایی بود که برای حضرت آورده بودن. گفت اینم بهش بده، این جبه رو بهش بده، این لباس سرتاسری از خز که خیلی گرون قیمت بود، کیسرم بهش بده. قل له، بهش بگو، یقول لک مولای، بگو مولای من به تو میگه که خذ هذه السره، این کیسه رو حتما بگیر، میدونیم برای این نیومدی، اما این کیسه طلا رو حتما بگیر. فانک ستحتاج الیها، به زودی به این کیسه طلا احتیاج پیدا خواهی کرد. ولا تراجع انی فیها، دیگه برنگردون اینا رو، راجع به این دیگه صحبتی نکن، به زودی به این احتیاج پیدا میکنی، همراهت ببر. فاخذ دبل از سره والجبه والصرفه. دبل هم کیسه رو گرفت هم جبه رو گرفت. ببین بزرگواری اینه، وقتی بزرگواری کرد گفت من برای این نیومدم، اومدم که خدمت حضرت قصیدم رو بخونم، نه برای پول اومدم. اون وقت هم جبه قسمتش شد، اونم با این اصرار، هم حضرت پیشگویی کردن، فرمودن به زودی به این کیسه احتیاج پیدا خواهی کرد. اینو ورداشت و رفت. و سارم من مرو فی قافلتن، یه قافله، چون اون وقتا نمیشد یه کسی تنها بره، یه قافله‌ای که داشتن حرکت میکردن به طرف مثلا عربستان، از مرو جز یه قافله‌ای شد. فلم ما بلغ میان قوهان وقع علیهم اللصوص. لص با صاد یعنی دزد. موقعی که به جایی به نام قوهان یا قوهان رسیدند، دزدا ریختند. و اخذوا القافله به اسرها و کتفوا اهلها، همه مسافران قافله رو گرفتن و دستاشون رو بستن. و کانت دعبل فی من کتف، از جمله کسانی که دستاشو بستم دعبل بود. و ملک اللصوص القافله، دیگه کاملا بهش مسلط شدن، به تمام قافله، چون همه دست بسته افتادن اونجا، اینا مسلط بر اموال قافله شدن. و جعلوا یقسمونها بینهم، اموال قافله رو بین خودشون تقسیم کردن. فقال رجل من القوم متمثلا به قول دعبل من قصیدته، یه کسی از اون قوم تمثل کرد به شعری از قصیده خود دعبل. تا حالا دعبل برای کسی جز امام رضا نخونده، حالا یا شنیده بود یا خدا به زبان این دوز جاری کرد. چی گفت؟ گفت عرافی اهم فی غیرهم متقسمن و عیدی هم من فیهم سفراتی. اینو دعبل برای حضرت رضا و ائمه گفته بود که اینها رو فیعشون و فدکشون و اموالشون از دستشون گرفتن، دستشون خالی شد. این شعر رو یه نفر اونجا خوند که من میبینم این قافله رو که هیچ کدوم از اشیاءشون دست خودشون نیست، دستشون خالی شده. تا این خوند فسمعه دعبل شعر رو شنید. فقال له لمن هذا البيت، گفت این بیتی که خوندی، حالا دستش بسته است، اموالش هم گرفتن، اموال همه هم گرفتن. به اون دزدا گفت این بیت شعر رو از کی خوندی، مال کیه؟ فقال له لرجل من خزاعه یقال له دعبل ابن علی، گفت این رجلی از خزاعه است که بهش دعبل ابن علی میگن. فقال له دعبل فانا دعبل ابن علی، شعر منو خوندی، شعر منه. معلوم شد که پخش شده یا حالا به زبانش جاری شده. قائل هذه القصیده التي منها هذا البيت، من قصیده ای رو گفتم که این بیتم یکیشه. فوسب الرجل را رئیسهم، این مرد را پیش رئیس دزدان، و کان یصلی علی رأس تل، رئیسشون بالای تل داشت نماز میخوند، دزد بودن ولی نماز میخوندن، و کان من الشیعه، شیعه هم بودن. فاخبره، گفت من شعری را خوندم از دعبل و خود دعبل اینجاست، خوب گوش کنید. فجاء به نفسه حتی وقف علی دعبل، خود رئیس دزدان که نماز خوند از بالای تل اومد پایین، خودش اومد جلوی دعبل ایستاد. قال له انت دعبل؟ گفت تو دعبلی؟ فقال نعم، گفت بله. فقال له انشد القصیده، اگه راست میگه قصیده تو بخون. معلوم میشه که قصیدهش پخش شده بوده، مثلا از طرف حضرت رضا، از طرف راویان پخش شده بوده، مدتی طول کشیده بوده. گفت قصیده رو بخون. خوند. فانشدها، خوند. فهل کتافه، دستای دعبل رو باز کرد. و کتاف جمیع اهل الغافله، دستای بسته همه قافله رو که دستاشون رو بسته بودن، اموالشون رو گرفته بودن، دست همشون رو باز کرد. به احترام یک شعر از شعرهای دعبل برای حضرت رضا. و رد الیهم جمیع ما اخذ منهم، همه اموالشون رو که گرفته بودن برگردوندن. لکرامت دعبل، به خاطر بزرگواری دعبل. و سار دعبل حتی وصل الی قم، دعبل حرکت کرد تا رسید به قم. فسأله اهل قم ان ينشدهم القصیده، قومی ها وقتی با دعبل برخورد کردن گفتن اون قصیده ای را که برای امام رضا خوندی برای ما هم بخون. فامرهم ان یجتمعوا فی مسجد الجامع، دعبل دستور داد که همه در مسجد جامع قم جمع بشن. فلما اجتمعوا سعد دعبل المنبر، بالای منبر رفت. فانشدهم القصیده، قصیده شو که برای امام رضا خونده بود برای قمیا خوند. فوصله الناس من المال والخلع بشیء کثیر، آی کادو آوردم، آی کادو آوردم، بهتر از شماها. دیروز یه جایی داشتم صحبت میکردم برای عده خانمهای وی آی پی، یهو به سنم رسیدم، گفتم سن من امروز 12 مهر، 8 روز دیگه میشه 66 سالم، اگر خواستید برای من هدیه بیارید، مثل هدیه هایی که برای دعبل آوردن، دکتران معالج من یه شورا تشکیل دادن، فرض کنید در شورا گفتن حاج آقا برای تو هر کی خواست برای تولدت هدیه بیاره، فقط اونی که برای اعصابت خوبه اپل 5 مال آیت الله استیو جابز، فقط اونم دوتا. چرا دوتا؟ برای اینکه مرتب پرالل کنم، از این به اون کپی کنم، بکاپ بگیرم که اگر گم شد تلفنم گم نشه. عجیبه، دکترها گفتن دیگه. حالا من اینو پیش اومد گفتم، والا قصد نداشتم بگم. اگر تعداد هم گرفتید عیبی نداره، قبوله. همه اموال دعبل رو به خودش برگردوندم. و اتصل بهم خبر الجبه، اموال زیادی و خلعت زیادی و کادوی زیادی، اپل 4S 5 عرض کنم که دادن، خیلی چیزهای مختلف دادن. خبر رسید که این حضرت رضا بهش یه جبه داده، یه عبا داده. فسألوه ان یبیعها منهم به 1000 دینار، قمیا گفتن که 1000 دینار طلا چند برابر قیمت جبه بود. چرا به 1000 دینار گفتن به ما بفروش؟ به خاطر برکت و تبرکی که مال قومیا جمع شدن، به دعبل گفتن این جبه رو به ما به 1000 دینار بفروش. فمتن امین زالک، گفت نمی فروشم، مال حضرت رضاست. فقالو له فبعنا شیئا منها به 1000 دینار، گفتن یه تیکش رو بکن برای تبرک به ما بده. این مسئله تبرک مال دوران صفویه نیست، مال دوران زمان ائمه است. گفتم حالا که همشو نمیفروشی جبه رو، یه تیکه شو بکن، یا آستینشو بکن، یه تیکه از این رو بکن به ما بده به 1000 دینار. فعبا علیهم، بازم گفت نه. و سار ام قم، سیر کرد از قم، اونا منصرف شدن با خلعت زیاد و اموال زیاد از قم حرکت کرد. فلما خرج من رستاق البلد لحق بهی قوم من احداث العرب فاخذوا الجبه منه، موقعی که از قم رفتن به یه دهی رسیدن و بیرون شدن و دور شدن، یه قومی از عرب اومدن و جوان بودن، و تازه اومده بودن اونجاها، جبه را از او گرفتن. فرجع دعبل لاقوم فسألهم رد الجبت علیه، برگشت به قوم، گفت یه قومی در بیرون شهر بودن، این جبه را از من گرفتن. خلاصه اینا مراجعه کردن. فمتن الاحداث من ذالک، جوان بودن، خوف و خفن بودن، مثل شماها بودن، مدروس بودن، ولایت هم داشتن، علاقه هم به امام رضا داشتن، گفتن جبه رو بهش نمیدیم. و اسو المشایخ فی امرها، هرچی پیرمردا گفتن بابا محمد درست نیست، با اینکه مال امام رضاست، این جبه رو برگردون، نداد. و قالوا لدعبل لا سبیل لک الا الجبه، گفتن دیگه جبه رو نمیبینی. فخذ ثمنها 1000 دینار فابا علی، گفتن قیمت جبه رو 1000 دینار بگیر، و او قبول نکرد. فلما یأس من رد الجبه علی سألهم ان یدفعوا الیه شیئا منها فعجابوا، گفت حالا که جبه رو به من نمیدین، یه تیکه از جبه رو به عنوان تأمن و تبرک که حضرت رضا پوشیده و به من داده به من بدید. فاعطوه فعجابوه الی ذلك، گفتن باشه. فاعطوه بعضها و دفعوا الیه ثمن باقیها 1000 دینار، 1000 دینار بهش دادن، یه تیکه از جبه هم به خود دعبل دادن. و انصرف دعبل الی وطنه، رب به سوی وطن خودش. خزائی تو عربستان بود و تو به اصطلاح کشورهای عرب نشین. فوجد اللصوص قد اخذوا جميع ما كان له في منزله، عرض کنم خدمت شما که دزدانی را دید که همه اون چیزی که همراه او بود ازش گرفتن. فباع المعت دینار نلتی کان الرضا وصله بها من الشیعه کل دینار بمعت درهم، همه را گرفتن، درهم ها پیشش موند. این شروع که از صد دینار حضرت رضا را که فرمود ستحتاج و الیها، به زودی به این احتیاج پیدا میکنی، هر دینار را به 100 درهم فروخت. در دستش فحصل فی یدهی 10000 درهم، 10000 درهم گیرش اومد از فروش دینارهای حضرت رضا. فتذکر قول رضا علیه السلام انک لستحتاج الیها، یادش افتاد که نمیخواست کیسه پول رو بگیره، حضرت فرمود بگیر، به زودی به او احتیاج پیدا میکنی. و کانت له جاریه لها من قلبه محل فرمدت رمدن عظیما، این دختری داشت، جاریه ای داشت، کنیزی داشت که دوستش داشت، این چشم درد گرفت، چشم درد شدید. فادخل اهل الطب علیها، طبیب ها را آورد پیش این جاریه که معالجه کنن. فنظروا الیها، نگاه کردن به چشم های این جاریه. فقالوا اما العین الیمنا فلیس لنا فیها حیله و قد ذهبت، چشم راستش کور شده دیگه کاری نمیتونیم بکنیم. این جاریه و خدمتکار یا دختری که داشت وقتی نگاه کردن گفتن چشم راستش دیگه جبران پذیر نیست. و اما الیسرا فنحن نعالجها و نجتهد و نرجو ان تسلم، اما چشم چپ رو معالجه میکنیم، امیدواریم شفا پیدا کنه. فغتم دعبل لذالک غما شدیدا و جزع علیها جزعا عظیما، خیلی ناراحت شد و گریه کرد و داد فریاد کرد. ثم انه ذکر ما معه من فضلت الجبه، یادش افتاد که یه تیکه از این جبه رو اهل قوم جوانها کندن بهش دادن. روایت توی شیخ صدوق از عبدالسلام ابن صالح هروی نقل شده، از خود دعبل نقل کرده، راویش کمال الدین صدوق. یادش افتاد که حضرت رضا علیه السلام جبه رو که بهش داده بودن اون شیعه های قوم احداث جوانها ازش گرفتن ندادن، یه تیکه پیشش هست. فمسحها على عين الجاريه وعصبها باصابه منها من اول الليل، اینا رو مالید به چشمان این دخترک و یه تیکه ای رو بست بر دو چشمانش از اول شب. فاصبحت و عیناها اصح من ما كانتا، وقتی صبح شد چشمانش هر دو از سلامت قبلش صحیح‌تر و سلامت‌تر بودند. و کأنه لیس لها اثر و مرض قط به برکت مولانا ابوالحسن رضا علیه السلام. چشمان جاریه به کلی شفا پیدا کرد از مالیدن و بستن لباس تبرک شده حضرت رضا علیه السلام بود. این بود داستان دعبل خزائی. تبرک جستن به اعتقاد بستگی داره. بگم عرضمو، من از اون موقعی که راه کربلا باز شده و رو خودم نرفته بودم، معمولا تو جیبم یه مهر کربلا هست که باش نماز میخونم. وقتی تو خونه یه وقت میگن کسی مریضه یا از افراد خانواده خودم یا خودم، یه ذره از اینو میتراشم توی آب، ولو اینکه اینقدر تربت را در 100 تن گل، منتها گلش هم از کربلاست دیگه، ریخته باشم و درست کرده باشم معتقدم. چون خدا گفته، چون ائمه گفتن، ثواب اجر دنیوی شهادت حضرت حسین سه چیزه: الامامت فی ذریته، اجابت دعا تحت قبته، و شفاء فی تربته. این تبرک جستنها بی خود نیست. من از مشهد یک کسانی میان از خادمین حضرت رضا علیه السلام هستن، نمک میارن، برنج میارن، یه پارچه سبز از روی قبر میارن، همه اینها را تبرک میدونم و موجب شفا. بچه ها، جوان ها، دختر ها و پسر ها در زیر این آسمان و روی زمین بالاتر از این 14 معصوم نیست که یکیش امام رؤوفه و راه کربلا هم که از 77 تا حالا 14 ساله باز شده به برکت حضرت رضا علیه السلام، به روح امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و حضرت رضا علیه السلام 3 صلوات ختم.